که خب حق هر مردمیه به هر حال. حالا این که بحث این که چطور این در واقع هزینه اثر بخشی پیش میره، این یه بحث ثانویه‌ای بر این ماجراست که خب این میتونه با حالتهای مختلف و با حمایتهایی که دولت میتونه این وسط ایفا بکنه این گزینه‌ها رو در اختیار مردم قرار بده. این نباید منتفی کننده این باشه که مردم ما در دسترسشون نباشه. همین در دسترس نبودن، شما میتونید در واقع تصور بکنید، همین در دسترس نبودن یه سری از داروهای جدید تو کلاس داروهای جدید،
یعنی همه داروهایی که به صورت غیر قانونی وارد میشه داروهایی هستن
بله،
که نیستن،
دقیقاً میتونه منجر به همین اتفاق بیفته.
آقای دکتر نامی میخوان در این زمینه نظرشون رو بگن،
شما بفرمایید.
اصلاحی میکنم من خشم. چون صحبت شد عرض کنم، ببینید ما هزینه زا بودن رو عرض نکردم. ببینید نسبت هزینه به اثر بخشی در همون NCCN باشه، با توجه به در واقع پیشرفت بیماری از داروهای مختلف پیشنهاد میشه تو گایدلاین که در واقع پزشک استفاده بکنه. اما ما نیک میدانیم که موضوع پیچیده تر از این حرف هست. خوب میدونیم که ببینید نسبت ما با هزینه زا بودن مسئله ای نداریم. آیا میزان هزینه ای که بیمار داره در واقع میکنه با توجه به میزان اثر بخشی بیشتری که داره میگیره نسبت به داروی مشابه توجیه دارد یا ندارد؟ خب ببینید بنده نسبت هزینه به اثر بخشی رو عرض کردم. یک دو، ببینید در خصوص آیدیل بابا میدونیم گاهن باز شدن فهرست رسمی داروی کشور تحت نفوذ داره انجام میشه، یعنی یه دارو رو ابتدا میان تجویز میکنن، بیمار نیاز پیدا میکنه. من در مورد همه داروها اینو عرض نمیکنم، اما مطالعاتی انجام دادیم که میدونیم همچین اتفاق داره میفته. یه نیاز ابتدایی به وجود میارن، بعد تو حوزه ابتدایی برای تامینش از قاچاق استفاده میکنن، بعد در واقع از طریق داروخانه هایی در کشور شروع میکنن به در واقع فروش این قاچاق به صورت زیرزمینی، البته ها نه رسما، به صورت غیر رسمی اینا رو میفروشن. بعد با توجه به اینکه نیاز ایجاد شد، بیمارم داره دنبال دارو میگرده، فشار میارن برای باز شدن فهرست رسمی داروی کشور، و فهرست رسمی داروی کشور باز میشه. از اون طرف مطالعات از این سر بخشی هم داره انجام میشه. ببینید ما داریم در خصوص یک موضوع پیچیده صحبت میکنیم. من ترجیحم اینه که وارد این موضوع نشم، حقیقتش رو عرض کنم خدمتتون. نظر خودم رو دادم در حوزه مواد مؤثر دارویی، اگه سوالی بود من پاسخ میدم خدمتتون.
خب من در ادامه این صحبت بگم بحث قاچاق و بحث نیاز ایجاد کردن در بیماران نیست، چون بحث میدونید نیاز ایجاد کردن مربوط به مثلا کالایی هستش که کالای اساسی نیستن. ببینید شما به هر حال داروهایی توی گایدلاین NCCN که بحث هزینه
خب میشه یه داروی جایگزین
هم
تجویز کرد، اما میان دارو رو
به هر حال باز شدن و فهرست اون رو کنسل نمی‌کنه.
من فکر منظور ایشون رو دارم،
من منظورم اصلا یعنی نگرش دیگری به این قضیه بود. بحث این هستش که به طور مثال یکی از مواردی که من خودم باش برخورد داشتم، من بخوام مثال بزنم، ما بیماری اورفن یا در واقع نادری داریم که در واقع تا همین الانش داروی مورد تایید براش در دنیا وجود داره و در فهرست داروی کشور ما وجود نداره و بیماران رو دارن مجبور میکنن.
شما فکر میکنین چند درصد داروهایی که غیر قانونی وارد میشن اینقدر ضروری هم به اندازه این دارو؟
واقعا اگر در مورد قاچاق بشه آمار داد دیگه اون قاچاق قاچاق نیست، یعنی داره از یه مبادی رسمی میاد که آمار شما ازش داشته باشین دیگه، ولی ما خودمون شاهد هستیم که این قاچاق داره اتفاق میفته. به طور مثال در مورد این بیماری که عرض میکنم،
پس در مواردی هست دارویی که وارد میشه اما میتونه جایگزینش باشه تو کشور، این هم هست.
موردهای این شکلی هم داریم، مواردی هم داریم که در واقع شما الان هیچ در گزینه درمانی براش ندارید. به طور مثال من در مورد بیماری اورفنی که در مثال میزنم،
شما شرکت دانش بنیانی، شما نباید اینو مثال بزنید، شما باید بگین که خب ما میریم فرمولش رو پیدا میکنیم و ما تولید میکنیم.
خب من در این کیسی که دارم برای شما تعریف میکنم فرمولش رو پیدا کردیم و به دلیل نبودن در فهرست داروی کشور مجاز به تولیدش نبودیم.
خب مواد اولیه‌اش هم یعنی نبوده؟
مواد اولیه‌اش هم بوده، منتها شما اجازه در واقع مجوز ساخت و ورود به بازار دارویی رو غذا داروی کشور باید بده دیگه، غذا داروی کشور نداده به خاطر اینکه تو فهرست دارویی نبوده. و دقیقا همین صحبت عنوان شد.
وقتی نیاز ضروری شما نمیتونید بیشتر تلاش کنید تا این مجوز رو بگیرید.
بیماران داشتن به جای مصرف دارویی که براش در واقع پذیرفته شده بود داشتن تزریق خون انجام میدادن. من میتونم برای شما بگم که تزریق خون به یه بیمار به جای تجویز دارو در چنین بیماری یه کار خیلی غیر اخلاقیه، چون به هر حال تزریق خون و تعویض خون هم یه عملیات پیچیده به قول آقای دکتر خیلی پرهزینه است و هم اینکه برای خطراتی داره خون. میدونید به هر حال فرآورده‌های خونی فرآورده‌ای هستند که میتونن ناقل بیماری باشن، ریسک داشته باشن یا هر چیز دیگه. کاری ندارم. بحث در واقع قاچاق دارو خودش میتونه متأثر از چنین چیزی باشه. به هر حال شما میتونید گزینه‌ها رو در اختیار همه قرار بدین، چه گزینه جدید چه گزینه قدیمی برای درمان. چرا نباید پیشرفت دارویی دنیا در ایران هم مشاهده بشه. بحث کیفیت دارو هم که فرمودن، من یه اشاره کنم یه نکته بگم. فارماکوپی
چون خیلی ببخشید این بحث رو نگه می‌داریم، من چون خیلی نکته مهمه، این که من می‌خوام آقای دکتر کریمی نظرشون رو بدن راجع به همین موضوعی که داشتیم صحبت می‌کردیم. این لیست داروهایی که ایشون فرمودن به روز رسانی نمیشه با توجه به نیاز جامعه، با توجه به این که الان ما این دارو رو نیاز داریم اما تو لیست دارویی کشور نیست.
خدمتتون عرض کنم که بله آقای دکتر درست می‌فرمایند. در برخی از داروها این اتفاق افتاده و مثلا فهرست خیلی لجوجانه بعضی وقتا بسته بوده، کلا بسته بوده، مطالعاتی هم انجام نمی‌شده و ولی بیشتر
درخواست شرکت‌های دانش بنیان نمی‌تونست تاثیرگذار باشه.
نمی‌تونست. واقعا فهرست رو بسته بودن. ولی از یک طرف دیگه بیشتر به قضیه نگاه کنیم، اون اتفاق بیشتر افتاده. معمولاً بیشتر فهرست باز بوده و داروهایی که هزینه
این فهرست نه. این فهرست الان یک آیه منزله، یعنی یه وحی منزله که ما همین باید باشه و اصلا قابل تغییر نیست.
ببینید بیشتر
پس یک راهی وجود داره.
بله،
اون راهش
من عرض کنم بیشتر بله. اوقات فهرست باز بوده و خیلی اتفاقا بیش از اندازه باز بوده و هر دارویی که اومده وارد فهرست شده.
بله،
یعنی ما باید با شهامت اول بیایم داروهایی که وارد فهرست شده و هزینه اثر بخش نبوده و هزینه های زیادی رو به نظام سلامت تحمیل کرده رو از فهرست خارج کنیم.
بله،
بعد بیا بگیم بله داروهایی هم هست
و اون نیاز کاذبم ایجاد نشه که اونا تجویز بشن،
چون تجویز الغایی واقعا در دارو بله. اتفاق میفته، چون بیمار تصمیم گیرنده نیست چه دارویی رو بگیره، پزشکی که بهش میگه این دارو رو شما باید مصرف بکنی. و این اتفاق خیلی مهمه. ببین مشکل اصلی ما نگاه بنگاه محورانه بله. به جای نگاه مردم محورانه است. تا وقتی که ما بخوایم بنگاه محورانه نگاه کنیم، بله همه بنگاه های دارویی میگن فهرست دارویی باید باز شه، آیا ما باید به حرف بنگاه های دارویی گوش کنیم یا بیایم ببینیم چقدر پول تو جیبمون داریم؟
درست.
بگیم آقا با توجه به پولی که در جیبمون داریم
و نیازی
که هست. الان من یه مثال خیلی شفافی خدمتتون عرض کنم، داروهای SMA، بیماران داروهای SMA، من ده ها مقاله همه شنوندگان عزیز میتونن برن سرچ بکنن. داروهایی که برای این حوزه هست در جهان هنوز راجبش تردید هست و درمان قطعی این بیماری نداره، در حالی که به شدت هم داروهای گرانیه، به شدت داروهای گرانیه. ما نمیتونی بیای به خاطر مثلا یک اتفاق اینجوری که از دارویی که هنوز درمان قطعی اون بیماری نیست فهرست رو باز کنیم که الان متاسفانه اتفاق افتاده، هزینه کشور ببریم اونجا اون دارو رو وارد بکنیم و میدونیم که هزینه اثر بخش هم نیست این دارو. این اون نگاه دوگانه است، این نگاه بنگاه محوران است. در دنیا هم همینطوری کمیته هایی تشکیل میشه برای کسی که بیماری صعب العلاج داره، سرطان داره، کمیته تصمیم گیری میکنه این الان باید شیمی درمانی بشه، عمل جراحی بشه یا نه در اندسیج و بیمار باید بره در منزل کنار خانوادهش روزهای آخرامش رو بگذرونه، سفر بره، روحیش خوب باشه. متاسفانه ما تو آخرین لحظه میخوایم شیمی درمانی رو ادامه بدیم. یعنی اتفاقات بد اینجوری میفته که این فهرست بسته میشه یه دفعه.
درست.
کامل جلوش گرفته میشه. ولی واقعا اگه بخوایم راجبش
نیاز سنجی میشه.
دقیقاً. اگر واقعا بخوایم عادلانه بهش نگاه کنیم، هم داروهایی هست که بعد از فهرست خارج بشه، هم داروهایی هست، مواردی هست که بعد به فهرست اضافه بشه.
خیلی ممنون از شما. آقای دکتر روشن ضمیر، اگر کلام آخری هست بفرمایید که ما دیگه برنامه‌مون رو به اتمام هست.
خیلی ممنون. من مخالفت کنم باز، به خاطر اینکه ببینید بحث باز شدن فهرست داروی به این معنی که شما اجازه بدید دارو بیاد ثبت بشه، در واقع مطالعات بالینی روش صورت بگیره، به خاطر که هر کسی حق داره دسترسی به آخرین یافته‌ها و در واقع درمان‌های موجود در دنیا رو داشته باشه. ببینید این که بگیم که تجویز القایی، من فکر می‌کنم این مقدار توهین به جامعه پزشکی، چون اگرم پزشک تصمیم میگیره پس یعنی پزشکا دارن بایاست در واقع یا با سوگیری دارو تجویز میکنن، در حالی که پزشکا هر چیزی که
این به همه پزشکا تعمیم داده نشد، ولی ممکنه که یک گروهی از پزشکان این کارو انجام
بزرگی داره این اتفاق میفته دیگه. من کاری
نه اشاره به آمار نکردم،
احتمالاً داره مجبور میکنه که فهرست دارویی باز بشه.
نگفتن احتمالش
بیماری های عرفان،
ببخشید من نگفتم حجم زیادی این اتفاق میفته، من گفتم این اتفاق هست و قطعا هم این اتفاق هست، چون داروهای بیماری خاص اتفاقا بیمارانی کمی هستن که دچار بیماری خاص.
من فکر میکنم یه ذره آدرس غلط دادنه، به خاطر اینکه بیماری عرفان هیچ وقت شما درماناش هزینه اثر بخش نیست. شما از هر کسی هم بپرسین بیماری های نادر هزینه اثر بخش نیستن هیچ جای دنیا. بیماری اسمه هم که فرمودن به همین شکل. در مورد یه سری اصطلاحات نادقیقی هم که استفاده میکنن در مورد اینکه علاج برای بیماری وجود داره، خیلی از بیماری یا الان علاج ندارن، مثلا در فشار خون همین الان علاج نداره، یعنی شما تا آخر عمر باید داروی فشار خون رو مصرف کنید. اسمه هم همین شکلیه، یعنی مالتیپل اسکلروزیس یا ام اس هم همین شکلیه، شما هیچ وقت علاج نداری، شما تا آخر عمر باید اون دارو رو مصرف کنی. بیماری عرفان ما به بیماریایی میگیم که جمعیت مبتلا بهش خیلی کمن، ولی چون حق زندگی دارن دولت‌ها باید ساپورتشون بکنن. ببینید ما داریم راجع به مسئولیت دولت صحبت می‌کنیم، وقتی راجع به قاچاق دارو صحبت می‌کنیم راجع به مسئولیت دولت صحبت می‌کنیم، وقتی راجع به هزینه اثر بخشی و بیماری عرفان و ورود داروها و حمایت از حق انتخاب بیمارا صحبت می‌کنیم راجع به مسئولیت دولت صحبت می‌کنیم. همه جای دنیا تو بیماری‌های عرفان دولت‌ها در واقع پوشش میدن در واقع.
خیلی ممنون از شما و کلام آخر آقای دکتر نامی.
ما میزان هزینه سر در واقع داروییمون در بیماری‌های عرفان چندین برابر متوسط جهانیه، یعنی هر آنچه که در نظام‌های کاپیتالیستی سرمایه‌داری دارن هزینه میکنن، ما به هیچ عنوان در واقع موافق این موضوع نیستیم که بخواد بیمار محروم بمونه، اما ما داریم میگیم بابا طبق تناسب این انجام بشه. ما در بیماری های عرفان داریم به شدت بیشتر از دنیا و جلوتر از دنیا، چندین برابر دنیا و متوسط جهانی داریم هزینه میکنیم.
خیلی ممنون از شما. شنوندگان عزیز، از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در ره گذارت یا یا رسی در ره گذارم تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره گذارم تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره دارم شکوه دارم با دلی من بزارم مردم این مهتاب بسوزم هم چشم در مزارم بعد از این یا گرد بادم یا در این صحرا غبارم تا رسم در ره بزارم
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما اهالی همیشه مهربان ایران زمین، شما شنوندگان عزیز و شما فریختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. به این بخش از برنامه خودتون خیلی